الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين طبق ترتیب سابق و روزهای گذشته مطالبی را به عنوان تنبیه در رابطه با بحث اطلاق به عرض رسوندیم. پنج مطلب بیان شد، پنج تنبیه. آخرین تنبیه، تنبیه ششم، نسبت داده شده به شیخ انصاری علیه الرحمه که اطلاق همچنان که یتوقف و علا عدم القید المتصل، تو کلام متصلا قیدی نباشه و لا اطلاق نیست، همچنان یتوقف و علا عدم القید المنفصل، غیر منفصل هم نباشه و الا اطلاق نیست. در رابطه با این بیان و اینی که به مرحوم شیخ نسبت داده شده، ما متن فرمایش خودشون رو در تقریراتشون، در بیانات خودشون جایی پیدا نکردیم. به همین انتصاباتی که در حواشی کفایه به ایشون داده می شود، مرحوم آقای آخون اصل مطلب رو نقل کرده بدون انتصاب. خب حواشی غالبا منتسب به مرحوم شیخ کردند، در این حدی که مرحوم آخون طرح کرده به عرض می رسونیم. مراد مرحوم شیخ چیه؟ چی میخواد بفرماید؟ یکی یک تحلیل کنیم. مطلب اول، وقتی تم البیان قیدم نیاورد، قید متصل، این بر مبنای اطلاق لفظی یتم الاطلاق. بعدها اگر غیر منفصلی آمد تصرف میکنه در اصالت و تطابق، نه در این کلمه ای گفته مطلق و قیدم نیاورده یتم فیه مقدمات الاطلاق، در مقام بیان بود قیدی نیاورد، اگر قیدی داشت و نگفت مخل به غرضش میشد، پس معلوم میشه نه این بیانش قیدی ندارد، تموم شد، تموم شد. حالا اگر قید منفصلی بیاید معارضه نمی کنه با خود این اطلاق، بلکه معارضه می کنه با حجیتش، یعنی حجیتش رو به اون مقدار قید از بین میبره و اطلاق سر جای خودش باقی است. نمیدونیم شیخ که اینو بهش نسبت دادن آیا منظورشون اینه که از هر جهت اطلاقش از بین میره به غیر منفصل، یا نه فقط از همین جهت. بله از این جهت تقیید میخوره به غیر منفصل، ولی ضرری به اطلاق نمیزند. و اینی که بعضی ها در کلماتشون توجیه کردن که آمدن قید منفصل قرینه بر این است که از اول مجازن در مقید استعمال شده، این رو ما نپذیرفتیم. سابقا در باب عام و خاص و بعضی از ابواب دیگر مطرح کردیم اصلا این حرف که کسی در باب مجاز بگوید، کسی مجاز اراده کنه قرینش رو منفصل بیاره، غلطه، این درست نیست. امکان نداره قرینه منفصله بر مجاز مطلقا، حالا چه در این تقیید باشد یا نحوه قرائن دیگر. اگر کسی گفت رأیت و اسدن، هیچ قرینه ای هم نیاورد، بعدن بخواد بگه قرینه بیاره که مرادم رجل شجاع بود، یا نه این غلطه، قرینه مجاز باید همراش بیاد، منفصل در قرینه مجاز معنا نداره. بنابراین این نسبتی که به شیخ داده شده، مراد این بزرگوار که ما هرچه داریم بیشترش از شیخ در کفایه و در رسائل و در مکاسب بسیار زیاد مرهون افکار این بزرگوار هستیم، مقصودشون چیه؟ بله، قید منفصل انما تدل بر عدم تطابق مراد استعمالی با مراد جدی واقعی، تصرفش در اصالت و تطابق نقرینه بر مجاز. این یه مطلب.
ما اگه قاعد به مجاز نشید، ولی بگیم از همون اول حقیقت در مقید بود گفته،
حقیقت دست خودمونه؟
نه، دست متکلم.
میدونم دست متکلم حقیقت بودنش، حقیقت مربوط به وضعه. آیا وضع شده این لفظ در قبال مقید؟
حقیقتا مراد
میگم وضع شده.
چرا ما بیاییم با اصالت
چاره ای نداریم، چاره ای نداریم، لفظ وضع شده للماهیت المبهمت المهمله علالفرض یا به هر چیزی. هیچ کس نمیتونه بگه این لفظ اثر وضع شده برای رجل شجاع، نمیتونه بگه لفظ مطلق وضع شده برای مقید، اینو کس نمیتونه بگه. آقای مهدی گه نمیتونه شعاره در بحث حضرت، در بحث وضع و استعمال و امثال ذلك شعاره هم خودش یک تبعی است از واضعین لغت عرب و غیر ذلك.
یعنی این فرمایش منصوب به شیخ و اگه بخواد کسی قبول کنه باید قائل به جواب مجاز بشه
دیگه. چرا؟ ما حالا داریم تحلیل میکنیم، بذارید ببینیم چه میشه کرد با این کلام مرحوم شیخ، پایانش به کجا میرسه. صبر کنید، این یه مطلب. مطلب دیگر، بنابراین که اطلاق از مقدمات حکمت گرفته شود، مقدمه اول اینه که در مقام بیان تمام مرادش بود. البته مرحوم آخون توضیح داد کدوم مراد، اون مقداری که حالا میخواد بگه. این لا ینافی که مراد جدی واقعیش یه چیز دیگه ای باشه، مقید باشه، ولی الان میخواد در حد مطلقش رو بیان بکنه. مثال زدیم روزهای قبل، اگر گفت اکرم جیرانی و مسلم، مثلا قبول نداره که دشمناش رو اکرام کنه، جیران دوستش رو، ولی حالا نمیگه و نمیخواد بگه. در مقام بیان اکرم جیرانی، جیرانی در مقام بیانه، ولی بیان این مقداری که حالا میخواد بیان بکنه و ابراز بکنه، این مقداری که حالا در صدد افهام و اظهاره، این مقداری که حالا در صدد ابراز و ابهام بیانه، که نمیتونه واگذار کنه به قرینه منفصل، به قید منفصل. فرض اینه حالا در مقام بیانه، حالا در مقام بیانه، این مقداری که حالا مرادشه. این خلاف مفروض تناقضه که بگیم الان در مقام بیانه ولی در این حال یه قیدی شو واگذار کنه به منفصل. این تناقض میشه، خلاف مفروضه. نه، میگیم حالا در مقام بیانه، یعنی در همین حدود قید منفصل که آمد میشه متزاحم با این که بعد یه فصل مستقل داریم، کیفیت الجمع بین المقید و المطلق. ولی این مطلق یتم و بذالک، قیدم اگر بعد آمد معارضه با لفظ نیست، اون مطلق شد و صدر مطلقا. قید که آمد معارضه با این مقدمات حکمته که میگید در مقام بیان بود و قیدی نیاورد و پس مطلق مرادشه. نه، قید گفت، قید شد، قرینش و منفصل آوردم، مطلق مرادم نیست. و الا لفظ استعمله در مطلق و تصرف در همون اصالت و تطابق میشه که این مراد جدی واقعی با اون مطابقت نداره. این نکته دوم. نکته سوم، بنابر مبنای شیخ که اطلاق یتوقف بر عدم قید منفصل هم، پس اگر قید منفصلی آمد حاکمون علل اطلاق، چون مقدمه اطلاقش رو از بین میبره روی مبنای شیخ. ولی خب این فرض کردیم ما، نه، خلاف مفروض در مقدمه اولاست که مقدمه اولیه این بود که در مقام بیان بود. خب پس در مقام بیان بود، اون چرا که الان میخواد بیان کنه قیدم نیاورد، نمیتونه این اطلاق رو از بین ببره قید منفصل و بعدی. بله، تصرف میکنه در اصالت و تطابق. اون چی که بنده فکر میکنم در این مبحث، خوب عنایت کنید، این بحث، یعنی این نکته یه مهم عرض کنم، اختصاص به اینجا هم نداره، یه سلسله مطالب هست بعدان منظورها که اشخاص تدریجا تحت یک اصطلاحاتی در آمده که اول این اصطلاح نبوده، تدریجا تحت یک اصطلاحاتی در آمده. اون این اصطلاح از اول نبوده، در این وقت که حالا اصطلاح شده خطاهایی واقع میشه، اشتباهاتی واقع میشه. ما در این بحث اطلاق و تقیید رسیدیم به اینجا که ما یک مراد استعمالی داریم که لفظ استعمل فی، یه مراد جدی واقعی واقعی. دو تا مراده، مراد استعمالی و مراد جدی. اینا هنوز اصطلاحاتش تدوین نبوده، از هم منفک نبوده و جدا نبوده. حتی میبینیم در کلام بعضی از بزرگان صدر و ذیل مطلب ان قلت و قلتش یه همچین اشتباه تو این مطلب واقع شده، من جمله در دلار مرحوم جد. اینی که استعمال در چی واقع شده، یک، این که مراد جدی واقعی چیه، دو، مبنای کلمات تا به حال بر این بود، اولا در لغت لغات مطلق مستعمل و فیه رو روشن کنیم، در چی استعمال شده، مستعمل و فی اینا چیه، ماهیت مبهمه محمله، بحثایی که سابقا کردیم مثلا، این مستعمل و فیشه. حالا مراد جدی چیه او دیگه بیان نمی کن. او میگه این لفظ مستعمل و فیهش اینه، نه تنها در باب مطلق و مقید که در تمام محاورات. الان اگر شما گفتید رأیت زیدن، رأیت زیدن، این کلمه یستعمل زید در مورد رجل خاص، آیا مرادت همون خودشه یا بچهشه یا نوکرشه یا چنین و چنان؟ این مستعمل و فی اینه. همه جا نیاز به این اصل دوم داری، اصالت و تطابق بین اراده استعمالی و جدی. مستعمل و فی اینه عبارت اخراش اینه که یعنی گوینده از این لفظ در هنگام گفتن این رو اراده کرد، مستعمل فی، استعمل در این معنا، ابزار قرار داد برای این معنا، این میشه استعمال. استعمال و همون اولی که پایه مرحوم آخون معنا کرد، شرعی هم در اونجا گفتیم، ابزار قرار دادن لفظ برای معنا، از این لفظ این معنا، استعمل فی، یعنی در حقیقت این لفظ رو عامل قرار داد برای رسیدن به این معنا، این استعماله، این میشه مراد استعمالی فوری همه جا. خیلی خوب، این استعمل فی، اما آیا مرادشم همینه؟ مراد جدیش فوری باید بیه سراغ اصالت و تطابق، این اصل خارجی، اصل عمومی لفظی، اصل تطابق بین مراد استعمالی است و جدی. پس بله، همینم مراد جدیشه. این راهیست که نه تنها در باب اطلاق و تقیید، در همه ای محاورات این راه رو بی توجه می پیماییم، ولی خودمون دقیقا توجه نداشته باشیم.
ولی گاهی نقضش بکنیم. شما این فرمایشون اصل تطابق همیشه، پس همیشه نیست، پایش می لرزه.
همیشه
بعضی وقتا شما منحل،
همیشه
بعضی وقتا منحلش بکنیم.
چرا؟ اصالت و تطابق وقتی قید آمد منفصلن، بله میگیم تطابق نداره، اما در چقدر؟ سابقا گفتیم در این مقدار، در این مقدار تطابق نداره.
اون یه مراد بیشتر نداره،
نه مرادش زوجهات،
مرادش
زوجهاته، میدونم، ولی جهات متعدد داره، همین رقبه جهات متعدد داره، نه یک جهت. از اون قصیه که غیر اومد میفهمیم این مراد جدی نبوده، اصالت و تطابق درش تصرف میشه، نه اون استعمال، اون مقداری که لفظ ابزار اونه، اون سر جاش عمل کرد و قضاوت کردی و تموم شد،
مرادش نبود،
مراد واقعیش نبود. بله، چیچیو به هم میزنه؟ اصالت و تطابق بین مراد استعمالی با مراد واقعی جدی. استعمالیش لفظ است و مستعمل و فی لفظ. مستعمل و فی لفظش چیه؟ مطلق. عجبه در این میگیم بله واقع نداشته، حالا فهمیدیم
مراد استعمالی.
نه مراد استعمالی یعنی اون وقتی که گفتی زید استعمال کردی کلمه زید را درباره شخص خاص، اون وقتی که گفتی کلمه مطلق را رجل استعمال کردی رجل را در مطلق الرجل. این ظاهر همین رو بگو، این ظاهر اما مراد واقعیش نیست. اگر این قید بعدن نیامده بود همین ظاهر را معبر پل قرار میدادیم برای مراد واقعی، به چه دلیل؟ به دلیل نه استعمال که معلوم، اون که روشن، به دلیل اصالت و تطابق. خیلی خوب، حالا میاد تصرف میشه در اصالت و تطابق، نه در استعمال. استعمال که لاینقلب اما هو علی، یه کاری بود انجام شد،
مرادش نبود.
قاعده، این قاعده همه جا اصالت و تطابق داری، مراد استعمالی انشاءالله مراد جدی واقعی هم همینه، اصالت و تطابق. اگر قرینه برخلاف آمد یتصرف در اصالت و تطابق نه در استعمال. استعمالی که نمیتونی در این تصرف کنی، راه نداری. وقع صدر امن له الامر و وقع ما وقع،
جهد من به مقیده که نمیتونم درش تصرف کنم. الان
چی
بنده که بخوام استنباط کنم الان
مقید نیامده، اصالت و تطابق میگه همون مطلق مراد واقعیه. هر وقت مقید آمد به اندازه اون مقید میگیم این اصالت و تطابق، این مقدار درزش بگیر، چاره ای هم غیر از این نیست.
ظهور لفظ در معنا حتی در قرآن هم معتبره.
بله بله، اینا مقدماتی است که در اینجا خود به خود به کار میره و مصرف میشه. این بحث پنجمم تمام. بنابراین نه حرف شیخ لایتم قید منفصل لا یضر بالاطلاق و انما یضر به اصالت تطابق به مقداری که قید منفصل بیاد ولا غیر.
سوال که من از محضر ببخشید که زیاد سوال دارم، الان زمان اصحاب آیات داره نازل میشه، این فرماشات رو مطید الان برای مستنده بخواد استعمال کنه، کل مقیدات موجوده میخواد منفصل باشه، میخواد متصل باشه، کل اینا رو بررسی میکنه و میفهمه اطلاعی در نظر نبوده، مراد اون مطلق نبوده.
به چه اندازه؟ نه به چند، بسیار خوب، کل مقیدات 5 تا مقید براش آمده، میگه به ان تمام نشد، اون اطلاق سر جاشه، بله به این اندازه 5 تا مقید تقیید خورد. همه داریم تحلیل میکنیم که این تقیید به لسان شما میگم کجا را انگلک میکنه؟
اطلاق
کجاشو؟ نه اطلاق صدر در زمان صدورش هم مطلق بود، خلاص شد. الانم که میاییم میبینیم میگیم بله اون مطلق رو اون روایت اون زمان پیغمبر فرمود، امیر المؤمنین فرمود، این قیدشو امام جواد آورده مثلا، حالا هرچی. بله که میگه مراد جدی این چنین بود، حالا این مقدارشو بله فهمیدیم، اما اون مطلق از بین رفت؟ نه، اون سر جاشه، به مقداری که قیدشو فهمیدیم دست ازش برمیداریم. نه اینکه یه مرتبه، همه حرف در اینه که یه مرتبه همش دست ازش برداشته نمیشه.
میگم فرمایش شیخ واقعی ثمره عملی الان برای ما نداره. حالا چه شما فرام جدی بگیرید و استعمالی چه نگیرید، چون الان کل مقیدات در دست فقیه.
بله همین الانش هم فقیه گاهی در تتبعش به یه مقیدی رسیده، گاهی نرسیده، بعد از چند سال میرسه. میدونم قصور خودشه، ولی شده. حالا چی؟ همین حرفا میاد دیگه. تا به اینجا بحث مطلق و مقید ما طبق مبنای مرحوم آخوند و طبق بیان مرحوم شیخ در درر، هر دو موازی با هم، خلاص. در ضمن بیانات گذشته یه نکته رو روش تکیه کردیم، به مرحوم آقای آخوند اشکال کردیم و ناچار شدیم بیاییم سراغ مبنای مرحوم شیخ. نمیدونم فل جمله یادتون هست یا نه، چرا اشکال عمده این بود آقای آخوند پایه مقدمات اکملتون میگید گوینده در مقام بیان بود، این از کجا میگید؟ چگونه میگید گوینده در مقام بیان بود؟ پایه مقدمات حکمت. مرحوم آخون یه عبارتی آورد، گفتیم این بیان استدلال توش نیست. این بیان میاد میگه ولذا مردم فقها در محاورات این چنین عرضه به اطلاق میکنن. این دلیل برای این نشد، شدی راه دیگه‌ای در بینه. اشکال عمده در مقدمات حکمت طبق بیان مرحوم آخوند و من تقدم علی صاحب فصول حتی خود شیخ اینجا بود که این مقدمه اول عمده عمدهش گوینده در مقام بیان بود. میگیم به چه دلیل؟ راه اثباتش چیه؟ ها، این مشکلی بود که در مقدمات حکمت روی مبنای مرحوم آخوند بود. خب اینا رو کنار هم بحث کردیم، اومدیم مبنای مرحوم شیخ در درر و اون رو هم بیان کردیم و تنبیهات رو هم در کنار هم جلو آوردیم. اما حالا یه بحث جدیدی در اینجاست، مطلبی است که مرحوم شهید سعد بله آقا این دومیشه، مقدمه اول در مقام بیان بود، مقدمه دوم قیدی نیاورد. نه میدونم این مقدمه دوم، نه شاید در مقام بیان نبود که قید نیاورد. نه میدونه، نه اول کلام روی مبنای مرحوم آخوند و من هزا هزوه میگه اگر احراز نکنیم که در مقام بیان بود چه بسا قیدی داره، نمیخواد بگه چون در مقام بیان نیست. نه، پس مقدمه اول این که در مقام بیان بوده و سوال کردیم از کجا میگید در مقام بیان بود، یه عبارتی آورد ایشون که انده یک نوع مصادره مطلوب بود، اون دلیلش تمام نمیشد و از این جهت اشکال کردیم و بعد رفتیم سراغ بیان مرحوم شیخ در دره. اینا رو عنایت کنید، بحثای دقیق نیست. مرحوم شهید صدر یه اصلا در مقام بیان بود یعنی چی؟ یعنی چی این حرف؟ متکلمه داره حرف میزنه. یکی دو تا مقدمه در همه تکلمات اطلاق تغییر غیر ذلک داریم، عاقل و بالغ، بله، با اراده سخن میگوید یا تو خوابه، تو خواب داره حرف میزنه یا با اراده داره حرف میزنه، نه بیداره و ان ارادتن داره حرف میزنه، کافیه، همین کافیه.
جدی هم
نمیدون یعنی بخشل نکن، جدی بودن سر صبر کن یه وقت آهای من دیگه. همین مقدمه کافیه. چی میخوای دیگه؟ دنبال چی هستی؟ آدم عاقل بالغ استعمال کرد لفظ را با اراده، اراده هم داشت در این استعمال لفظ در معناش، و اراده من هول معنا، با اراده معنا. دو اراده در اینجا هست، یک اراده استعمال این لفظ در این معنا که حالا ما اسمشو گذاشتیم اراده استعمالی، که این لفظ را قالب این معنا قرار بدهد. استعمال یعنی این که لفظی را قالب معنا قرار بدهد، این استعمال، اراده استعمالی لفظ را قالب معنا قرار بده. اراده داشت، این تکلم رو با اراده کرد، این لفظ رو با اراده به کار برد، این در مقام استعمال، اراده استعمالی. بله، چرا این کارا رو کرده؟ یه اراده واقعی جدی دارن، میخواد به او برسه، یه چیزی تو دلشه. اراده واقعی جدی کجاست؟ تو مغزه، تو دله، نمیدونیم اون جایی که دیگه سرمون نمیشه، ای به الفاظ مختلف، خود قرآن جایی دیگه هم همینطور. اراده کرد یه معنایی را برای رسیدن به اون معنا، لفظ را اراده، این لفظ را استعمالن در این معنا، این اراده استعمالی پل وسیله برای رسیدن به اراده جدی، به اونی که واقعا تو دلش اراده کرده. ما این دوتا اراده رو داریم در استعمالات همه جا، چه باب اطلاق و تغییر چه جای دیگر. حالا چجور بهش میرسیم؟ اراده استعمالی را از همون لفظ میگیریم، استعمال مستعمل و فیش چیه؟ اراده جدی و واقعیش رو چی؟ به زمینه این که اصل اندل اغلا یا اصل اغلایی تطابق این اراده استعمالی است با اراده جدی در تمام محاورات، نه تنها بحث اطلاق تغییر، در تمام محاورات همینه. هر جور حرفی باشه، چه جمله خبری، چه جمله انشائی، امر و نهی و امثال اینها، هر جور تکلمی این راه رو باید بپیماید. مکرر عرض کردیم این راه ها ارتکازی انسانه، به سرعت میپیماید و مشکلی هم نداره، توجه هم نداره که داره چه کارهای دقیقی انجام میده. حالا شهید صدر رو این مطلب تکیه میکنه که اشکال میکنه بر مرحوم آخوند، میگه گوینده در مقام بیانه. اصلا غیر از این مگه میشه؟ غیر از این مگه میشه؟ گوینده داره عاقل بالغ مختار سخنی گفت، بله در مقام بیانه، ولا لفظ که نمیخواد بگه، هزل که نمیخواد بگه، بله اینا یه مقدماتیست که باید رد کنی، شوخی نمیخواد بکنه، چرت و پرت میخواد بگه، خوابم نیست بیداره، پس استعمل لفظ رو در این معنا. قضیت و قیاسات و آمه ها متکلم مختار عاقل بالغ وقتی تلفظ به لفظ چه موضوع وضع شده برای یک معنایی، معناش اینه که اون لفظ اون معنا رو قصد کرد، اون معنا رو قصد کرد. این قضیت و قیاسات و آمه ها مقدمه نمیخواد بگی در مقام بیان بود. در مقام بیان چی؟ این مقدمه بر چیه؟ نه این مقدمه را اصلا نمیخواد. هر متکلمی مطلقا وقتی سخنی میگوید لازمش اینه، لازمش اینه لا ینفکن چه در مقام بیان مدلول این سخنه.
استاد هر سخنی چه سخن مطلق نیست؟
نباشه، ما داریم این بحث رو تعمیمش عرض کردم، یه جمله همه جا تو همه مباحث میاد، همه جا. شما حالا آقای خوش اگر شب خوش شدی و خواست اظهار عشق کنی، اونجا هم همینه، یه الفاظی میگی، یه موضوعاتی داری. صدر از شما ان قصد و اختیار، معناش اینه که معانی این الفاظ را اراده کردی. ها غیر از اینه؟ مخاطب شما غیر از این میفهمه؟ کاری نداریم به بحث اطلاق و تغییر. در همه مکالمات، محاورات، همه جا همین طوره. اینی که متکلم در مقام بیانه یعنی اونی که میخواد اظهار کنه و افهام کنه. در مقام بیان این قضیت و قیاسات و ها معها، اما این که حالا آیا در مقام بیان تمام مرادشه یا اهمال و اجمال، این معناش اینه که نمیخواد یه چیزی رو اظهار کنه و افهام کنه، اما وقتی در مقام اظهاره داره یه چیزی رو به طرف میخواد بفهمونه، همین مقام بیانه. تا اینجا یه حرف گفته قبلمون کنده پس بگیریم، اشکال عمده ما بر مرحوم آقای آخوند مقدمات حکمت، مقدمه اولش احراز و کونهی فی مقام بیان، میگفتیم از کجا؟ از کجا؟ حالا میگیم نه، این چیز تازه نیست، در این حرفی که میزنه میخواد یه چیزی رو بفهمونه قطعا، پس این در مقام بیان این مقداره. در مقام بیان به مقدار این مدلول استعمالی، اون اندازه که این لفظ میتونه قالب برای او قرار بگیرد، به این مقدار در مقام بیان چیز دیگه ای هم نمیخواید. مراد استعمالی از کجا فهمیده میشه؟ از مجموعه الفاظ. حالا گاهی مجاز با قرینه همراش، گاهی مطلق با قید همراش، گاهی عام با خاص همراش، گاهی نه عام مطلق تک کلمه است در یک معنای حقیقت بدون هیچ قرینه‌ای و چیز دیگری. مراد استعمالی از همینجا معلوم میشه. آیا همراه این لفظ قیدی آورد یا نه؟ نه. پس مراد استعمالی بی قیده. اسمش هرچی بخوای بذار، بگو مطلق یا نگو، بی قیده. یا احتمال مجاز میدی قرینه ای نیاورد؟ نه، مراد استعمالی معنای حقیقیه و هاکذا و هاکذا و هاکذا. مراد استعمالی اون مقداری است که از مجموعه این الفاظ استفاده می شود، این میشه مراد استعمالی. خیلی خوب، بلا اشکال کنه. حالا فهمیدم که از این کلمش، گفتارش، این لفظش اراده این معنا را، این اراده استعمالی از این لفظ. آیا مراد جدی واقعیش هم همینه؟ این دیگه لفظ نمیتونه متصدی باشه. لفظ همین اندازه متصدیه که از این الفاظ ای رو اراده کرد، به مقداری که لفظ یدل علیه، بیشتر که نمیرسونه. بعدش چی؟ همه جا حتما واقعا مرادش همینه. چرا؟ به اصالت تطابق مراد استعمالی با مراد جدی و قلبی و ذهنی و واقعیش. این میشه اصل و غلایی. گم نکنیم، یادمون نره، مراد استعمالی در حدود دلالت لفظ، نمیشه از اون. بعد نیاز داریم به این اصل عمده اصالت و تطابق. حالا بعد گاهی میفهمیم که نه، مراد جدی واقعیش این نبوده. نباشه، اون وقت همینو میخواسته بگه. چرا؟ لمصلحت. این مثالی که زدیم، اگر گفت اکرم جیرانی و نگفت اکرم جیرانی از صالحین، قیدشو نیاورد، مصلحتی داشت. اونجا در جمع جیران بود، خواست اونا رو هم تطمیع کنه. لمصلحت. مراد استعمالیش با مراد جدیش تفاوت کرد. قد یعلم ذلک، ولی این یعلم کجا را درش تصرف میکنه؟ اصالت و تطابق را، نه مراد استعمالی را. مراد استعمالیش همون مطلقه، همون عامه، همون حقیقت، هر کدوم از اینا. بعد میفهمی اصال تطابق میگفت مراد جدیش هم همینه. بعد فهمیدیم نه، مراد جدیش این نبوده. همین دوتا رو داریم. منظور بیان مرحوم شهید سعد، ما دو تا مقام بیشتر نداریم، یه اراده استعمالی، یه اراده جدی، اتصال بین اینها هم اون اصل عمومی اصالت و تطابق سه تا اراده نداریم. تسلیم کنه ایشون، آیا یک مقام بیان سومی داریم که سه مراد داشته باشیم؟ مراد استعمالی، مراد جدی، یه مراد دیگه هم این وسطه داریم که متکلم ان قصدن و بیان اون مرادش باشه، و این که حالا به سبب به در مقام بیان تمام مرادشه یا نه، ما یه همچین مقامی دیگه نداریم. اونی که داریم همون دوتاست، مراد استعمالی، مراد جدی، واسطه بین اینها هم داستان اصالت و تطابق و یتم. این در تمام محاورات هست، من جمله هم بحث اطلاق و تقیید، در مورد اطلاق و تقیید هم همین جوره. اینی که بگیم این دوتا مقام بیان محرزه، فتمه بیانش محرزه در همه تکلمات هم. حالا اگر کسی در مقام بیان در مراد استعمالیش یه چیزی رو نگفت، کم گذاشت، زیاد کرد، در اثر نسیان، در اثر اشتباه، در اثر غفلت، اینا ممکن، ولی همه اینها رو همون اول باید بگیم والاصل و عدم ها. آیا غفلت کرد؟ اشتباه کرد؟ امثال اینها، این احتمالات میاد، اما والاصل و عدم ها، اصل این است که نه، یه همچی چیزهایی واقع نشده. بنابراین با این مقدمات در باب اطلاق و تقیید هم یتم دیگه نیازی به اون مقدمه اول مرحوم آخوند که گفت باید احراز کنیم متکلم در مقام بیانه و این رو ما مورد اشکال قرار دادیم، نه، اصلا نیاز به این مقدمه نداریم. این بنیان جدیدی که ایشون میگذاره، حالا دنبالش توضیحاتی و بعد نتایج این بنیان جدید انشاءالله شنبه به یاری خدا.